أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب، جلسه گذشته بحثمون در مقام محمود رسید به اینجا که ما باید مقام محمود رو آرزو بکنیم و این آرزو لوازمی داره. یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. ای امام حسین، من از خدا میخوام که خداوند منو به مقام محمودی که شما نزد خدا دارید برسونه. راجع به این صحبت کردیم که ما تصویر مقام محمود رو که انشالله حالا امشب میخوام روایتش رو براتون بخونم، در قیامت که میبینیم و ترسیم کردم برای ما مقام محمود رو، که مقام محمود یک چنین مقامی هست که نزدیکترین حالت معصومین علیهم السلام به خداوند تبارک و تعالی و ظهور این قرب الهی و اینکه او صادر نخستین هست، اولین مخلوق خداست، اسم اعظم خداست، هیچ کس به اندازه او و آلش به خداوند نزدیک نیستند، این ظهور در قیامت داره. ما باید با این مقامی که قرار ظهور بکنه اونجا، اینجا پیوند بخوریم و این هم یک لوازمی داره، ادراک این که لا حبیب الا هو و اهله، هیچ حبیبی جز او و اهلش نیست، ادراک جایگاه آسمانی و الهی پیامبر و آلش. بدون این که ما این ادراکی از این مسئله داشته باشیم، تمنای رسیدن به اون مقام صرفاً یک تمناست. ما باید اون مقام رو به رسمیت بشناسیم برای اهل بیت، بدونیم که اونها اهل این مقام هستند و بخواهیم که در اون مقام برای اینها به ظهور برسه. علت این که گفتم بخواهیم که این مقام برای اونها به ظهور برسه، علتش این نیست که اونها احتیاج دارن، این که ما اون مقام رو، ظهورش رو برای اونها بخوایم به نفع خود ماست. شناختن اون مقام، دوست داشتن ظهور اون مقام و این که ما بخوایم به اون مقام برسیم. خب، صلوات خط بفرمایید. خب، یکی دو تا روایت بخونم تا برسیم به تصویر این مقام. از امام باقر علیه السلام هست که از جابر ابن عبدالله انصاری از علی ابن ابی طالب فرمود: شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید در روز قیامت که مردم محشور می‌شوند، ندا کننده‌ای مرا ندا می‌کند: یا رسول الله، خداوند مکنت داده تو را، این اجازه داده به تو، این توانایی رو به تو داده که به دوستانت و دوستان اهل بیتت جزا دهی. این نگاه خیلی نگاه مهمیه که پیامبر کیه که اونجا جزا دهنده است. خب، مالک یوم الدین یعنی مالک یوم الجزا، دین یعنی جزا، کیه؟ خداست. خدا جزا دادن رو به کی میسپاره؟ به پیامبر میسپاره. خوب دقت کنید، این خیلی مهمه. در قرآن میفرماید ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، بازگشت مردم به سوی ماست، حساب مردمم با ماست. کلمه جمع یادتون باشه، هر وقت در قرآن جمع آمده که خداوند میگه ما، خداوند جدای از خودش 14 نور مقدس رو و ملائکه‌ای که به عنوان واسطه فیض کار میکنند هم ازشون یاد میکنه. گاهی وقتا میگه من این کارو کردم، گاهی وقتا میگه چی؟ ما این کارو کردیم. ما هر وقت آمد، یادتون باشه، یعنی خدا و 14 معصوم، خدا و 14 معصوم و فرشته ها. ان الینا ایابهم، یعنی بازگشت شما به سوی ماست، بازگشت مردم. ثم ان علینا حسابهم، حساب مردم هم بر ماست، ما باید حسابشون بکشیم. وقت در جامع کبیره میخونیم چی؟ ایاب الناس الیکم و حسابهم علیکم. بازگشت مردم به سوی شماست، یعنی مرجع شما هستید که برمیگردن به سوی شما مردم، و حساب مردم هم روز قیامت با شماست. همه کاره قیامت پیامبر و عالم، این 14 نفر همه کاره قیامت. خوب توجه بفرمایید. حالا میفرماید که خداوند مکنت داده به تو، این اجازه رو به تو داده که به دوستانت و دوستان اهل بیتت جزا دهی، چون آنها دوستند با دوستانت و دشمنند با دشمنانت به خاطر تو. حتی نمیگه به خاطر من، میگه به خاطر کی؟ تو. فهم این که خداوند کل جریان خلقت رو از روز اول سپرده به این 14 نور مقدس فوق‌العاده مهمه، که پیامبر آل کی هستن واقعا؟ پیامبر کیه واقعا؟ پیامبر اسم اعظم خداست، خودش اسم اعظم. پیامبر اولین تجلی خداست. پیامبر کسی است که خدا از نور او بقیه انوار و بقیه موجودات رو خلق کرده. اینکه امیرالمومنین و امام زمان می‌فرمایند که مردم مخلوق ما هستند، دقت کنید مقام چقدر بلنده. که بعضی از عزیزان هی بر من یادداشت می‌نویسن شما نگید اهل بیت تجلی خدا هستند. اینو ما نمیگیم، اینو خود اهل بیت میگه، اینو قرآن میگه. نحن صناع ربنا والخلق بعد صناعنا، ما ساخته خدا هستیم و خلق ساخته ماست. این در حکمت متعالیه و در فلسفه اثبات عقلی و ریاضی شده، جدای از بحث دینیشا اثبات شده که خداوند موجودات رو با موجود دیگری خلق کرده. قیامت همه چی دست پیامبر آله، میشه مقام محمود. میگه هر کسو میخوای شفاعت کن ببر با خودت. یعنی چی هر کسو میخوای؟ خدا رو به کی اذن میده؟ به کی داره اذن میده؟ میگه هر کسو میخوای شفاعت جزا بده، مکافات کن به ایشان هر طور که میخوای، هر طور میخوای. این نشون میده خواست پیغمبر با خواست خدا چیه؟ یکیست. مثل امیرالمومنین که علیم مع الحق و الحق مع علی. پیامبر می چجوری به حرف میزنه؟ خیلی مهمه اینو حرف زدن. علی با حق است و حق با علی است. بعد میفرماد اللهم ادر الحق حيث دار علی، خدایا حق اونجای ببر که علی میره. نمیگه علی رو تابع حق کن، میگه حق رو تابع کی کن. یعنی انقدر عینیت هست بین علی و حق که میگه حق تابع علی باشه. حرف زدن معصوم رو نگاه ببین چجوری حرف میزنه. پس من میگویم، یعنی پیامبر، ای خدا به آنها، به آنان بهش را عطا کن و این است مقام محمود که وعده کرده شده. ها شما ببینید با کی رفیقید؟ ببین خدا کیو به شما داده؟ ببین خدا کیو بابای شما قرار داده؟ پیامبر و آلش رو. ما چجوری از خدا تشکر کنیم که خدا ما رو فرزند فرزند حقیقی پیامبر و آل قرار داده، نه فرزند اعتباری. یعنی ما رو از اونا خلق کرده، حقیقت ابدی و آسمانی ما از اونا خلق شده. ما چجوری خدا رو شکر بکنیم به این که رابطه پیامبر و آل با ما میلیاردها برابر قویتر و شدیدتر از رابطه پدر و مادر ما با ماست. اینو کی میتونه شکرش رو به جا بیاره؟ اصلا چند نفر میفهمنش که بخوان شکرش رو به جا بیاره؟ تالا شده یه بشینیم یه فصل گریه بکنیم، یه دل سیر از ذوق زدگی از این نعمت؟ تالا شده انقدر ذوق زده بشینیم گریه بکنیم یه چند ساعتی از این که اینا رو به ما دادن؟ شده یه بار بری تو حرم امام رضا بشینی از این که امام رضا رو داری خوب گریه بکنی و کیف بکنی؟ چی میفهمه اینا رو؟ من قربون امام رضا بدم کوره رو شفا داده، چشمش داده، فهم ماست. یه چشم شفا دادن معجزه است، یا به قول استاد ما خود چشم معجزه است. خود چشم که ما داریم الان قدرشو نمیدونیم و شک کنیم، بعد یه نفر که اگه گرفتن و دادن میگیم که چه معجزه. چشم و سلامتی معجزه است یا امام رضا معجزه است که خودش در اختیار ماست؟ این معجزه است یا اون که او بابای ماه، امام زمان پدرمونه، فاطمه زهرا مادرمونه؟ حالا شده به رقص بیایید از این نعمت ها؟ به وجد بیایید؟ حالا شده بی حال و سرمست بیفتید از اینکه خدا داره با شما چیکار میکنه؟ حالا شده وقتی پاتو میذاری تو این حرم مقدس ببین خدا چقدر داره نوازشت میکنه، چند تا بزرگوار دارن تو استقبال میکنه و نوازش میکنه، چقدر فرشته دور و برت میریزن اینجا وقتی پاتو میذاری این تو. خیلی هم بده اینجوری آدم بمیره ها، نفهمه خدا چیکار کرده باهاش و هی طلبای طبیعی و حیوانی داشته باشه خدا، نفهمه که خدا چیکار کرده باهاش. تا حالا شده یه چند ساعتی بشینی حمد خدا رو به جا بیاری به این که خلق شدی، به این که از این انوار طیبه خلق شدی، به این که اینها اصل و ریشه تو هستن، به این که بازگشت شما به این هاست و این علینا حسابه اونوارا فهمد و حساب الناس علیکم، حساب مردم بر شماست، حساب مردم با شماست. این مقام محموده. حالا تو خودت میخوای به اینجا برسی، میخوای به این مقام برسی خودت. علامه مجلسی در بهار جلد 7 صفحه 235 روایت کرده از تفسیر فرات ابن ابراهیم با سلسله سند متصل از حضرت امام صادق علیه السلام، از پدرانش، از پدرش و از پدرانش، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند تبارک و تعالی به من وعده داده است که در روز قیامت چون اولین و آخرین را حاضر گردانند به من مقام محمود را بدهد، و البته خدا به وعده خود وفا می نماید. این وعده ظهورش اونجاست، تو باید چشم داشته باشی اینجا نگاش کنی وعده رو، اون مقام رو اینجا باید ببینیش. مقام رو اینجا دیدن خیلی مزه داره، تو وایسی بری اونجا ظهورش رو نگاه بکنی. چون روز قیامت برپا گردد برای من منبری نصب کنند. شما دقت کنید این رو، که این یعنی چی اصلا اونجا که این منبر نصب میشه؟ صحنه رو دقت کنید، صحنه محشر، همه اولین و آخرین اون صحنه جمعن که هزار پله دارد. من از پله ها بالا میروم تا بر فراز آن قرار میگیرم. در این حال جبرئیل لوای حمد را می آورد و در دست من می گذارد و می گوید ای محمد صلی الله علیه و این است آن مقام محمودی که خداوند تبارک و تعالی به تو وعده کرده است. آنگاه من لوای حمد را در دست علی می گذارم. پس از آن رضوان خازن بهشت می آید و کلیدهای بهشت را می آورد و می گوید ای محمد صلی الله این آن مقام محمودی است که خداوند تعالی تو را به آن وعده داده است. سپس این کلیدها را در دست من می‌گذارد و من در دامن علی ابن ابی طالب می‌گذارم. لوای حمد و دست من میده، من میدم دست علی. کلیدای بهشت میده، من میدم دست کی؟ دست علی. سپس مالک خازن جهنم، رئیس جهنم می آید و میگوید ای محمد صلی الله علیه و سلم، این است آن مقام محمودی که خداوند تعالی به تو وعده داده است و این کلیدهای جهنم است. با این کلیدها دشمنان خودت و دشمنان امت خودت را در آتش بیفکن. من کلیدها را میگیرم و در دامن علی ابن ابی طالب میگذارم. دقیق کن چجور ختم میشه به ولایت. پس ولایت الان اون کس، بعضی از عزیزان که تو جلسه تازه اومدن، عرض کردم عزیزانی که تازه میان سر کلاس حتما بیان سیر بگیرن، سیر مطالعاتی که با کلاس هماهنگ بشن، خیلی از مطالب کلاس براشون ابهام نداشته باشه. تو ولایت اینو مفصل توضیح دادیم که چه ربط منطقی بین ولایت خدا و ولایت رسول الله و ولایت رسول الله و ولایت اهل بیت علیهم السلام هست و همچنین ولایت اهل بیت با ولایت فقیه، مفصل توضیح دادیم اونجا. عزیزانی که می‌خواستن به اونجا مراجعه کنن. و در آن روز بهشت و جهنم از عروس که نسبت به شوهر شنواست درباره من و علی شنواتر و مطیع‌ترند. ها دقت کنید اینجا رو. و این است مفاد گفتار خدای متعال در قرآن کریم سوره قاف آیه 24: القیا فی جهنم کل کفار عنید. القیا فعله چیه؟ مفرده یا تثنیه است؟ تثنیه است. آقا شما این آیه رو بردار برو همه جای دنیا سوال کن چرا گفتی شما دو نفر بندازید توی جهنم؟ کیو؟ کل کفارن عنید، هر کافر لجبازی رو بریزید جهنم. ببینید آقا تو تمام دنیا شما آیه رو بگید دست بگو منظور از این دو نفر که شما دوتا بندازید تو جهنم کیه؟ بسوار کن این دو نفری که خدا میگه القیا، آیه قرآن ها، بندازید توی جهنم کل کفارن عنید. امیرالمومنین خودش بعدن اینو ترسیم میکنه، میگه وقتی من میشینم اونجا چون قسیم الجنت و النار هستی، پیامبر فرمود علی قسیم الجنت و النار هست، بهشت و جهنم و علی تقسیم میکنه، میگه هر کس میاد صحنه رو توجه کنید، صحنه که ما نزدیک میشیم به امیرالمومنین اونجا، میگه حوالی این مال منه بیا، و بعضی وقتا به جهنم میگه حازالک این مال توست. القیا یعنی خودت بنداز، خودتون بندازید، هر کی رو میخواید بندازید جهنم. ایشالا یه کاری کنیم وقتی رسیدیم نزدیک امیرالمومنین بگه هازا لی این مال منه. اگر بخواید اینو بشنوید راه داره، راهش این استش که شماها بگید علی مال ماست، علی مال منه. اون هفته توضیح دادم تو زمانی میتونی اینقدر قرب پیدا بکنی به اهل بیت که اهل بیت رو از خودت بدونی، هر چقدر صمیمی باشون باشی و از خودت بدونشون این حقیقت تحقق پیدا کرده. و این که انسان بتونه خودش رو فرزند امام زمان، فرزند فاطمه زهرا، فرزند اهل بیت بدونه کار میبره ها، صرف دانستن نیست، این یک مسیری هست که باید طیش بکنی تا برسی به جایی که این عاطفه فرزندی نسبت به اهل بیت درت ظهور بکنه، درت ظهور بکنه. وقتی خودتو از اونا دونستی و وقتی داری مادرت فاطمه زهرا رو زیارت میکنی میگی السلام علیک، خطاب خطاب یه بچه است به مادرش. پیدا کردن این عاطفه کار داره، باید راه بریم، باید طی بکنیم، باید زحمت بکشی تا این درت تجلی پیدا بکنه، تا این حجاب بره کنار و بفهمی فرزند فاطمه زهرا هستی قبل از این که فرزند کسی دیگری باشی. یه خانمی رو امروز معرفی کردم و میگفتش که این تو پرورشگاه بزرگ شده، حالا خیلی داره قصه بخوره که پرورشگاه دنبال بابا ننش میگرده. گفتم این باید بابا نن اصلیش رو پیدا بکنه، بابا نن طبیعی چه فایده داره حالا ما پیداشون بکنیم یا نکنیم؟ این که جنبه حیوانی داره، حالا ما بابا نن رو پیدا کردیم. بدبختی این از انسان بابا نن فطریش رو گم بکنه و اصلا با اینا ارتباط نداشته باشه. این از این حالا این خانم، شما ببین چه خانی داره این خانم، هزار برابر این، خیلی بی نهایت بیشتر از این حال کسی است که پدر مادر فطریشو گم میکنه، یعنی نمیفهمه بچه امام زمانه، یه عمر کنار امام زمان نفهمه این باباته. این خیلی سخت داره. خوب چون این پدر مادر رو پیدا بکن، با همینا شرافت داری، پدر مادر تو هر کی میخوان باشن، کافر باشن چه اشکالی داره، کافر باشن، تو بابا نن خودتو پیدا بکن. انسان که شرافتش از پدر مادر طبیعیش نمیگیره که، شرافت انسان با پدر مادر فطریشه. و کی میتونه با وجود پدر مادر فطری احساس ذلت و خاری بهش دست بده؟ این که میگم شما باید مسیر طی کنید برید یعنی چی؟ یعنی واقعا اگر تو خودتو فرزند فاطمه زهرا و امام زمان میدونی، سرشاری، سرشاری از عشق اینا، سرشاری از این افتخار، دیگه تو هیچ صحنه از صحنه‌های زندگی احساس بدبختی و مشکل رو کم آوردن نمی‌کنی. احساس نمی‌کنی آدم پستی هستی، آدم کثیفی هستی، حتی گناه هم کرده باشی با این انتصاف خودتو خیلی مهم میدونی. تو اگه به حواس بفهمی و این مسیر طی بشه که تو بفهمی بچه کی هستی، فوشای دیگران خوردت نمیکنه، تهمتای دیگران لهت نمیکنه، عقیبت دیگران عقده‌ای نمیشی، از اینکه یه نفر بخواد باید کینه توزی و ناراحتی بکنه با فوشا و نمیدونم چیزهای دیگه تحقیرت بکنه، احساس نمیکنه که باختی، احساس تنگنا نمیکنه که تو، چون تو میفهمی شرافت حقیقی تو در چیه، تو چقدر بزرگی. شما بیا به یه الماس هی بگو گردو، کمش میشه الماس؟ حضرت فرمود شما تا وقتی که، چقدر جالبه، میگه شما تا وقتی که به اینجا نرسید که اگه یه الماس، یه گوهر دستتون بود، همه اومدن گفتن گردو، بگین نه این الماسه، این گوهره، و اگر یه گردو دستتون بود، همه اومدن گفتن گوهره، تو باید بگی چی؟ گردوه. یعنی واقع بینی، تو اگه واقعیت خودتو ببینی، اگر دیده باشی، شما یه وقت الان دارید میشنوید این حرفا رو، اما کوک باورش بکنید تا اینو تو خودت ببینی، تو اگه باورش بکنی این حقیقت رو، اون فرزند اونها هستی، تو نحوه زندگی، در انتخابها، در ارتباطها، در رفتارها و در افکارت فوق‌العاده تعالی ایجاد میشه. تو دیگه سراغ انتخابهای پست، رفتارهای پست، افکار پست و ارتباطات پست نمیری، امکان نداره تن به ارتباطات پست بدی. خودت شرافت خودتو میدونی چه خبره، حتی میدونی نیازی نداری برای اینکه به پستی ها غلبه بکنی زور بزنی، نیازی نداری برای اینکه از پستی ها دوری بکنی فشار به خودت بیاری. تا اگه بفهمی فرزند پیامبر آل هستی، خیلی راحت میتونی عصبانی نشی، خیلی راحت میتونی قر و قر نکنی، خیلی راحت میتونی پرخاشگری نکنی، خیلی راحت میتونی عقده‌ای نشی، خیلی راحت میتونی کینه تو دلت نگه نداری. چون انسان وقتی میدونه مثل اونا بزرگه، آرش میاد اینجوری باشه. وقتی به درون خودش نگاه میکنه میبینه چقدر ابتلاعات داره، بعد وقتی میفهمه که فرزند اوناست، اصلا خودش خجالت میکشه. سید الشهدا وقتی میخواد بگه من زیر بال ذلت نمیرم، میگه میدونید من از چه پستانی شیر خوردم؟ میگه رحم هایی که مادرش پرورش پیدا کردیم و صلبه هایی که ما از او بیرون آوردیم، ابا دارن از این که ما زیر بار ذلت بریم. حیات من نزله، اینا تو بحث السلام علیک یا ابن رسول الله یا ابن امیرالمومنین یا ابن فاطمه الزهرا توضیح دادم اول زیاتاشورا. انتساب خیلی مهمه. ما میگیم تو پسر اونی، آدمی که حواسش از بچه کیه، این خیلی راحت میتونه زیر بار کثافت کاری و آلودگی و پستی و دناعت نره، خیلی راحت میتونه حسود نباشه، چون میفهمه حسادت یعنی نهایت پستی آدم، راحت میتونه بزرگوار بشه و کینه هیچ کسی در دل نشوشه، راحت میتونه رقابت با هیچ کی برقرار نکنه، چشم و همچشمی با هیچ کس نکنه، چون میدونه رقابت و چشم و همچشمی معلول حس حقارتی هست که انسان در وجودش بهش دست میده. مسابقه تو این که ما دنیا داری بکنیم و این که دیگران از یه نعمتی برخوردارن و ما برخوردار نیستیم، این خیلی خیلی کوچیکی میاره برای آدم. اصلا حکایت از کوچکیست. تو باور کن فرزند رسول خدا هستی، وقت راحت هم به هر کوچکی نیم. اصلا آرت میاد اصلا حسادت بکنی، آرت میاد خود خواهی بکنی، آرت میاد خود پسند باشی، آرت میاد اهل سوء زن و بد دهنی و بد گمانی باشی. اصلا خودت نمیپسندی، باطنت نمیپسندی. همون تو سیدو شده فهمون ذلت رو ما نمیپسندن، اون رحم ها و پشت ها. خب اون فرزند امیرالمومنین بودن، خیلی چیزای دیگر رو هم نمیپسنده که ما داشته باشیم. نمیپسنده تو عاشق کسی بشی که بهت علاقه نداره، خاریه. علی الاسلام فهمود ما رأیت ذلن مثل اشتغال قلبی به فارق القلب منی، هیچ ذلت رو مثل این ندیدم که دلم در گروه کسی باشه که او دلش در گروه من نیست. میگه آره من نمیدونم فلان کسو میخوام، به من علاقه نمیشون نمیده، نمیدونم توجه نمیکنه. خیلی بیشتر از اینکه دختر پسرها و زن و مردها هم دیگه رو بخوان، پسرها و پسرها، دخترها و دخترها ما سراغ داریم الان زیاد تو دانشگاه پر میام به ما مراجعه میکنه که آره ما مثلا اینجوری هستیم. اگه کسی بفهمه بچه رسول خدا هست، اون میتونه میلیون ها آدمو سیراب بکنه از عاطفه، ولی نیازمند عاطفه کسی نیست، تشنه و گدای عاطفه کسی نیست، نه همسرش و نه پدر مادرش و نه هیچ کسی دیگه. ما الان چقدر آدم داریم چون مادرش یه حرفی بهش زده، باباش یه حرفی بهش زده، شوهرش یه چیزی بهش گفته، زنش بهش چیزی گفته، به شدت احساس بدبختی و حقارت میکنه. خب تو معلوم است نمیشناسی خودتو، تو همه محبت رو و همه محبوبیت رو، همه اعتبار رو تو این دیدی که همسرت بپسنددت، دوست داشته باشه، بابا ننت و مردم دنیا بخونت. این کار هر کسی نیست بیاد بگه از مهرت خورشید جان چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیست. کار هر کسی نیست، کار کسی است که بفهمه کیه. ما همه رو دوست داریم به بلندای ابدیت، همه خواهر برادرای ما هستن، همه رو اونجوری دوست داریم که خدا دوستشون داره، اونجوری دوست داریم که رسول خدا و اهل بیت دوستشون داره، بهشون همونجوری نگاه میکنیم و احترام میذاریم. اما کسی به ما احترام نذاشت، کسی ما رو دوست نداشت، یا کسی هر چقدر دلش خواست ما رو دوست داشته باشه، اصلا فرقی نمیکنه کمش زیادش، بودش یا نبودش. اصلا من در گروه مردم نیستم، در گروه علایق مردم نیستم. پس از آن من می ایستم و چنان حمد و ثنای خداوند را به جای می آورم که هیچ کس قبل از آن چنین ثنایی را به جای نیاورده. خوب دقت کن مقام محمود چیه و شما باید به چه شناختی در ثناء حق تعالی برسید، به چه فهمی از حمد برسی که بتونی اینجوری حمد خدا رو بکنی. اینا رو توی جلسه صحیفه سجادی تازه شروع کردیم. اونهایی که میخوان بفهمن حمد چیه، باطن حمد چیه، مقامات حمد چیه، آثار حمد چیه، چجوری ما این حمد رو به جا بیاریم مثل پیغمبر و با حمدمون به پیغمبر نزدیک بشیم، بعد اون جلسات رو حتما تعقیب بکنن. جلسه که تازه شروع کردیم در صحیفه سجادی بحث حمد. و پس از آن حمد و ثنای ملائکه مقربین را به جای میآورم، حمد و ثنای ملائکه مقربین رو به جای میآورم. اینم فوق العاده مهمه که انسان وقتی که به نگاهی به خلقت میکنه و ساختمان خلقت رو نگاه میکنه، متوجه باشه که باید بگه الحمدلله رب العالمین. و باید تشکر بکنه از ملائکت الله، باید اصلا با رفت و آمد با ملائکت الله برقرار بکنه، باید قسمتی از ذهنش، فضای ذهنش، دلش و وقتش صرف ثناء به ملائکه بشه. عزیزانی که شبای احیا به ما میگن که شما بیایید برای ملائکت الله صلوات بفرستید، برای جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل و ارکان عالم، یعنی چهار رکن عالم هستن که اینا چهار رکن از شؤونات رسول خدا هستن، این چهار نفر، یعنی خداوند این چهار نفر از پیغمبر خلق کرده، از شؤونات خود پیغمبر هستن. حساب کتاب پشت این صلوات هست که ما میشینیم شب قد 13 تا 14 تا 5 تا هر چی برای ملائکت الله، و این نباید کار اون شبای ما باشه، کار هر روز ما باید باشه. یه ما در روز باید به فکر ملائکت الله باشیم، بفهمیم که این ملائکت الله دارن چیکار برای ما میکنن. شما یک کمی چشمتون رو باز بکنید، یه مقدار تمرین بکنید، بارها عرض کردم این رو، یک کمی ما تمرکز و تمرین داشته باشیم، توی عالم میبینیم که ملائکت الله چقدر رفت و آمد دارن، چی کارا که نمیکنن، چه کارا که نمیکنن، این همه کارا رو ملائکت الله انجام میدن. وجود تک تک من و شما پر از ملائکت الله هستش. آقای خانوم باردار میشه، میفهمد ملائکت الله این جنین رو پرورشش میدن در رحم مادر، به پیشانی مادر نگاه میکنن، از روی پیشانی مادر اینا رو تنظیمش میکنن، همه چیز بچه. پیشانی مادر یعنی وجه مادر، وجه مادر یعنی روح مادر، یعنی چیزی که زن با خودش داره. 55% خودش، 45% هم از مرد گرفته تا لقاح پیدا شده، همه چی دست مادره. نگاه میکنن و بچه رو ترسیمش میکنن، هر چی دادی ترسیمش میکنن، ملائکت الله دارن این کار رو میکنن. یه بچه سالم متولد میشه، نگاهش میکنی، کار ملائکت الله هستش. 160,000,000,000,000 سلول اونجوری به این قشنگی چیدن، چشم و ابرو و موجه و گوش و بینی و اون صورتهای قشنگی بچه ها رو شما دیدی؟ طراحی رو دقت بکنید، همجوری عادی رد میشیم، همجوری منی بود و شد بچه. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، منی که شما امنا کردید، اون منی رو شما خلقش کردید، کردش انسان، یا ما داریم این کارو میکنیم، ما داریم این کارو میکنیم. میشه یه خانوم یه نطفه دریافت میکنه، بعد 9 ماه میبینید یه موجود بی نظیر میاد بیرون، موجودی که 8,000 سال، بیش از 8,000، نزدیک به تاریخ خلقت بشر، بشر داره تلاش میکنه بشناسه، نتونسته بشناسه، فقط بدنش رو، روح که دیگه بماند، موجود با عظمت و فیکن تول عالم الاکبر، علیه السلام فرمود عالم اکبر در تو پیچیده شده، بهشت و جهنم رو تو انسان جا کرده خدا، چقدر عظمت. خب ملائکت الله کارشون خیلی قشنگه، نگاه بکنیم ما ملائکت الله رو، دانه ها رو نگاه کنیم که ملائکت الله چقدر زیبا اینا رو تبدیل به گل میکنن. وقتی یه دونه پرتقال میخوری، یه نارنگی میخوری، یه موز میخوری، یه انار میخوری، بازش کن، نگاه کن کار ملائکت الله رو، دونه دونه با دست چیدن اینا رو کنار هم، قشنگ فکر کن، خوب نگاه کن اینا. تو واقعا میتونی یه جواهری تو جواهرات عالم زیباتر از این میوه ها بشناسی؟ میتونی؟ میشه شناخت یه جواهری از یه دونه از این میوه ها رو باز کنید؟ آقا آدم حیرت اندر حیرت، حیرت اندر حیرت. چی میتونیم بگیم؟ علامه میگفت به من بگن یه سیب رو ترسیم کنید، من چی میتونم از یه سیب بگم؟ هر چی بگی تمامی نداره، از یه سیب بگو، چی میتونیم بگیم؟ ما همینجوری گاز میزنیم و میخوریم تمامشو پکاش، هیچی، همین فقط برای این دادن به ما. یه بار یه 10 دقیقه پرتقال بعد رو پوستش فکر بکنید، تویش تو نرمی داخلش رو نگاه بکنید، توی موز رو نگاه بکنید، چینش ها رو نگاه بکنید، انار رو نگاه بکنید، ببین به وجد نمیاره انسان رو، به سجده وادار رو میکنه انسان رو. یه گل رو بگی دست یه ذره فکر کن بابا، برگ رو بگی دست برگش رو بشی فکر کن بگی برگ، یه مقدار این آب به این قشنگی، تا حال از آب قشنگتر شما سراغ دارید؟ زیباتر از آب یه ذره بهش فکر بکنید، چیه این؟ یکان عرشه علی الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. آب چیه؟ وقتی میری تو حمام دوش میگیری، این قطرات و این جواهرات همینجوری دونه دونه میاد سرازیر میشه رو بدنت. نگاه بکن، فکر بکن. تا اینا رو شما نتونید انجام بدید و تا این ارتباط رو برقرار نکنید، نمیتونید بفهمید که چرا تو اون موقعیت رسول خدا روی پله هزاران وایساده، بعد از حمد خدا ملائکت الله رو حمد میکنه. ملائکت الله کیان که اینقدر به ما نزدیک، با ما در ارتباط، دارن برای ما کار میکنن، خدمت میکنن یک سره؟ و چقدر اینا دوری؟ طرف میگه که این نیروی خدماتی که تو شرکتمون هست، تو مدرسه‌مون هست، تو کارخونه‌مون هست، میاد جارو میکنه، چای میاره، آخر سال یه پولی جمع کنیم یه عیدی بدیم به نیروی خدماتی. آبدارچیه، نیروی خدماتی، کی رفتگر محل. اینو میفهمیم بابا، ما ایزا چشمون رو باز کنیم، این خدمتگزاران عالم، قوای عالم رو بهشون احترام بذاریم، باشون ارتباط برقرار بکنیم، تشکر بکنیم از اینها. بد زندگی نکنیم مثل یه حیوان، کور بیاییم و کور بریم. دور ازشون حیوانات، چون ما هر وقت میگیم حیوان، اونا میگن ما خوب میبینیم، ما خوب میبینیم، خوب شکر خدا رو به جا میاریم. در سوره بقره آیه 74 قرآن انسان‌ها رو به 5 دسته تقسیم می‌کنه، میگه بعضی از شما جمادید، قیمتتون به اندازه یه سنگ، بیشتر از اون ارزش ندارید، چون میگه بخشی از اون خاصیت ندارید. بعد میگه او اشد و قسوتن، شما بعضیتون از سنگ هم بدتری، سنگ‌ها شعور دارن، سنگ‌ها وقتی اسم خدا رو میشنون یه تکونه می‌خورن. و ان من حال ما یحبط من خشیت الله، سنگ‌ها وقتی اسم خدا رو میشنون خشیت می‌گیردشون. خشیت مش مربوط به موجودی است که معرفت داره، موجود بی معرفت خشیت نمیتونه بیاد سراغش. پیامبر فرمود رب مرکوب خیر من راکبه، چه بسیار مرکب هایی که از صاحبشون ارزششون بیشتره، لانه اکثر و ذکر من، چون بیشتر از صاحب ذکر خدا رو میگه. ما حالا همینجوری نگیم، جماد پستر از جماد. بعضی رو میگه اولائک کل انعام، کل انعام تو بحث ریاضیات موجودات تو راهشناسی توضیح دادم، کل انعام خیلی مهمه یه نفر مثل حیوانا بشه، یعنی مثل حیوانات کمالات داشته باشه، کم هم نیست اینا. حیوانات حیا دارن، خیلی آدم ها بی حیا هستن. حیوانات غیرت ناموسی دارن، ما الان چقدر آدم سراغ داریم غیرت ناموسی نداره. حیوانات امانت دارن، چقدر آدم داریم تو امانت خیانت میکنه. حیوانات وفادارن، چقدر آدم داریم قدر محبت دیگران رو نمیتونه. شجاعت و عرضه و لیاقت تشکر و قدردانی از محبت پدر مادر و همسران فرزندان ندارن. چقدر از ماها با خودخواهی زندگی میکنیم. حیوانات حاضرن دست از وحشیگریشون بردارن، از نیش زدن و اذیت کردن دیگران بردارن. حیوانات نماز دارن، کلون قد علم صلاته و تسبیحه. که اولائک کل انعام، خدا نمیخواد بگه که این مثلا این داره ریاضیات قضیه رو بیان میکنه، یه حدش انقدره. بل هم ازل، بعضی پستر از حیوانات هم هست، چون اون خواص حیوانات رو بروز نمیدن. یه گروه هم هستن مؤمن است، که مؤمنه انسان حقیقی است، انسان حقیقی. چشم باز کنیم، آدم باشیم و برسونیم خودونو به مرز بالاتر از حیوانات، و الا ما هر چی الان میگیم تقریبا مثل حیوان، فرد حیوانات یقه ما رو میگیرن، میگن تو چرا اینا رو به ما تشبیه کردی؟ ما بی حیایی کردیم، ما بی غیرتی کردیم، ما عروسی های اونجوری رو انداختیم، ما نم جشن تولده اونجوری رو انداختیم، ما ناموسمون رو بزک کردیم بایم تو خیابون، ما خیانت در امانت کردیم. میگن حیوانات، میگن دیگه. پس از آن حمد و ثنای انبیا و مرسلین رو، من نمیدونم ساعت چنده، چون دیدم امشب باید برم یه رو به هفته، یه رو وقت داریم چند دقیقه بگم، فقط خواهشم بعد از جلسه کسی سراغ من نیاد، اجازه بدید من زودتر خودم به برسونم به پروازم. پس از آن حمد و ثنای انبیا و مرسلین را، این حمد و ثنای انبیا و مرسلین خیلی خوبه. من بارها به شما عرض کردم که سعی کنید، خیلی خداوند از انبیا به بزرگی یاد کرده، شوخی نیستن، اینها مظاهر الهی هستن، خلفای الهی هستن، اینها عواملی بودن که از اول خلقت تا الان دین خدا رو به دست ما رسوندن. اینا فقط عامل بقای اسم معشوق من و شما بودن، با خون دلایی که تک تکشون خوردن. سلامون، این چقدر جالب ده، سلامون سلامون سلامون. قرآن رو بخونید، علا ابراهیم علا نوح فی العالمین، چه سلامای خدا به انبیا میکنه. خیلی حرف الله رب العالمین تبارک و تعالی درود میفرسته بر انبیاء خودش. ما میفهمیم این حمد رو که وقتی خدا میگه سلامون علی نوح فی العالمین، ما هم میتونیم مثل خدا همزبان بشیم بگیم سلامون علی نوح فی العالمین. میدونیم نوح کی هستم؟ این سجد کتاب من در برنامه خیلی از عزیزان نوشتم، اونا که ننوشتن این سجد کتاب کوچیکه، یه ساعت هم بیشتر خوندنش وقت نمیگیره. ساحل، شب شکن، رقص کوه، این سجل از مؤسسه همه بگیرم بخونن. من برای همه عزیزانم که تو مؤسسه خودم اشتغال دارم گرفتم، هدیه کردم. شما بگیرید بخونید این رو، واقعا سه تا کتاب کوچولو هستش، بخونید لذت ببرید از این کتاب ها. انبیا کیان اینا؟ چه نقشی تو زندگی ما داشتن که انقدر این مهمه که شما وقتی میخوای خدمت اولیاء خدا برسی و 14 معصوم برسی، اول ادب این است که قبل از که به معصومی که در کنارش وایسادی سلام بکنی، در مقابلش میگه از آدم شروع کن سلام کن. بیا السلام علی آدم صفت الله، السلام علی نوح نبی الله، السلام علی ابراهیم خلیل الله، السلام علی موسی کریم الله، السلام علی عیسی روح الله. حالا کاش فرصت بود یه مناجات براتون میخوندم از امام سجاد در مورد انبیا. شالا یادم باشه یه زمانی براتون این یادم بندازید، یه مناجات براتون بخونم. ببینید امام سجاد چجوری انبیا رو شفیع قرار داده، چجوری شفیع قرار داده، چقدر لذت داره دونه دونه انبیا رو انسان شفیع میکنه. میگه اول به اینا سلام کن، این شناختشون واجبه بر ما. الان انقدر ما آدم داریم تاریخ میدونن، دکترای تاریخ دارن، هزار تا شخصیت تاریخی رو میشناسن، اما بهش بگو راجب نوح 5 دقیقه صحبت کن. انقدر آدم داریم شخصیت‌های فعلی دنیا رو میشناسن، سیاستمدارا، نمیدونم فوتبالیستا، هنرپیشه‌ها، هنرمندا، جهنمی‌ها، عشق دارن جهنمی‌ها رو بشناسن. اصلا با این با شناخت این جهنمی‌ها افتخاری برای خودشون قائل هستن، پوزی میدن که یه عالم جهنمی رو میشناسن، تاریخ تولدشون، اونم با کی ازدواج کرد و چند بار ازدواج کرد، تو ازدواج هر کدومشون چند تا بچه داشت و چه ارتباطات، رمان‌های راجع به اینا می‌خونن. این همه رمان میشینن میخونن راجبه حتی شخصیت‌های خیالی، شخصیتی که هیچ وقت وجود نداشتن. اما بگو آدم رو میشناسی تو؟ آدم کیه؟ تو حوزه های علمیه شخص باید 15 سال درس بخونه خوب، تازه اگر راه پیدا کرد بیاد شروع کنه فص آدمی رو بخونه، فصوص بخونه، مدت ها باید بخونه راجبه آدم، که آدم کیه و مقامش کیه. ما اصلا کیفی نمی کنیم که وقتی بذاریم آدم رو بشناسیم، نوح رو بشناسیم. اونا مقامات ما هستن. در شب احیاء توضیح دادم در ماه مبارک، مقامات انبیا خود ما هستیم، شؤونات خود ما هستش، دعاهای اونا، حالت انبیا حالتهای نفس انسانه. ما اصلا نمی دونیم که اگر در حالت ابراهیم قرار گرفتیم باید چگونه باشیم و وقتی در مقام آدم هستیم مقام آدمیمون رو چجوری کنترل بکنیم، مقام موسویمون رو چه کار بکنیم، با فرعونمون چگونه برخورد بکنیم. عجب صحنه ای این صحنه قیامت. سلام بر انبیا و مرسلین، سپس حمد و ثنا بر جمیع امتهای صالح را. پس از آن می نشینم، و این خیلی مهمه که شما بتونید با اعضا و افراد امتهای صالح قبل ارتباط داشته باشید، براشون درود بفرستی و باشون رفیق بشید. پیامبر میگه من مینشینم. حالا خب پیامبر حرفاشو زده دیگه، اول شخص عالم، همه کارا رو کرده، حمدشو به جا آورده، کلیدا رو که سپرده دست امیرالمومنین، حالا میشینه. چه تشریفاتی داره ها این مراسم، تشریفات قشنگی داره. تو کجای این هزار پله هستی؟ این خیلی مهمه، تو کجای این هزار پله باشی. ما از این منبری که پیغمبر بنا کرده چقدر فاصله داریم؟ اون روز الان فکر کن بهش عزیزم، همین الان. حالا نوبت خداست و خداوند ثنای مرا به جای می آورد. خدا میخواد ثنای رسول خدا رو به جای بیاره و فرشتگان نیز ثنای مرا به جای می آورد. ما یه صلوات میخوایم بفرستیم، زورمون میاد، ارادت نداریم که یه صلوات وقتی میخوایم بفرستیم با هیجان و بلند بفرستیم، بی حال وسطش 10 دفعه با دیدن اون صحبت میکنیم. الان من اول جلسه عرض میکنم عزیزم، ما 100 تا صلوات بفرستیم، بی ادبی اگه با کسی حرف بزنی کنارش، اجازه ندید کسی باهاتون حرف بزنه. خب پیش صحبت بنس پایین صلواتتو بفرست، پچو پچ برشی داری میکنی. تو میخوای به اون منبر نزدیک بشی، به اون منبر نزدیک بشی، یعنی باید الان بتونی ثنای پیغمبر خوب به جا بیاری. بابا این یه مقامه. ما بزرگان گاهی وقتا می‌خواستیم بریم خدمتشون، رامون نمی‌دادن، می‌گفتن این الان مشغول صلواته، الان کسی رو نمی‌پذیره. یه مراسمی هست صلوات فرستادن، یه مقام خاصی هستش. آقا عیاشا و طبیعت‌گرا جمع میشن، کوفت و زهرمار می‌خورن، کثافت‌کاری می‌کنن، اشراف و بزرگان عالم جمع میشن دور هم، بچه‌های پیغمبر دور هم جمع میشن، با هم تمرکز می‌گیرن. مثل همون شب قدر که شبای احیا که عزیزمون صلوات میفرسته، اعلام صلوات برای همه میکنه، بزمیه و میشه صلواتشو بفرسته با تمرکز، با حضور قلب، با بیادبی و حواس پرتی و هرز دلی صلوات نفرستیم. خیلی مهمه، چون نگاه کنید خدا میگه حمد پیغمبر رو به جا میاره، تو باید نزدیک بشی به خدا تو این حمد، یعنی باید حمدت به حمد خدا نزدیک باشه. علامه با اون همه درجات و مقاماتش، الهی نامی علامه حسن‌زاده رو بخونید حفظه الله تعالی. خدایا الهی حق محمد و آل محمد بر ما عظیم است. بعد میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی مهم درک عظمت این حق، که اونو گردن ما چه حقی داره. ما غالبا هممون طلبکار از پیامبر آل هستیم، غالبا طلبکاریم از اینا، تا اینکه بفهمیم خدا به اینا چه منتی سر ما گذاشت.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و